بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. والحاصل ان ظهور الروایه فی رد البیع اولا مما لا ينکره المنصف الا ان الانصاف ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازه مجدیه فی الفضولی مع قطع النظر عن اجازه شخصیه فی مورد الروایه غیر قابل للانکار فلا بد من تأویل ذلک الظاهر لقیام القرینه و هی الاجماع على اشتراط الاجازه بعدم سبق الرد والحاصل ان منات الاستدلال لو کان نفس القضیه شخصیه من جهت اشتمالها على تصحیح بیع الفضولی بالاجازه بناءً على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعاً في الحكم الشرعي كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعاً عن الاستدلال بها موجباً للاقتصار على موردها لوجه علمه الإمام عليه السلام مثل کون مالک الولیدت کاذبن فی دعوا عدم الاذن للولد فحتال علیه السلام حیلتن یسلو به الحق و الى صاحبهی اما لو کان منات الاستدلال ظهور سیاق کلام الامیر علیه السلام فی قوله خذ ابنه حتی ینفذلک البیع و قول الباقر علیه السلام فی مقام الحکایه فلما رعا ذالک سید الولیده اجازه بیع ابنه فی ان للمالک ان یجیز العقد الواقع على ملکهی و ینفذهو لم یقده فی ذالک ظهور الاجازت شخصیت فی وقوعها بعد الرد فیعول ما یظهر منه الرد به ارادت عدم الجزم بالاجازه و رد او کون حبس الولیدت علی السمن او نحو ذلک و که انه قد اشتبه منات الاستدلال. بحث بر سر صحیحه محمد ابن قیس بود که به این صحیحه تمسک کرده بودند برای صحت بیع فضولی، منتها مرحوم شیخ فرمودن به این صحیحه یک ایرادی هست که اون ایراد موهن این صحیحه هست و استدلال به این صحیحه را تضعیف میکنه، موهون میکنه، و اون این که این اجازه ای را که امام فرموده ان تو بچه او را حبس کن تا به ای را اجازه بدهد، این اجازه مسبوق به رده و حالا که اجازه مسبوق به رد شد قهرن اجماع هم داریم که دلیل قطعی است بر این که اجازه بعد از رد مفید نیست. چون اجماع داریم بر این که اجازه بعد از رد مفید نیست، خب ظاهر این صحیحه با اون اجماع با هم منافات دارند. حالا که منافات پیدا کردن ما ناچاریم بیاییم و تأویل کنیم. بالاخره یا باید در اون رد تأویل بکنیم یا باید در این اجازه تأویل بکنیم. در رد تأویل بکنیم بگیم که این شخص قطعا رد نکرده بوده، مردد بین رد و اجازه بوده است، اون وقت امام گفتن فعلا بچه را حبس بکن تا تکلیف معین بشه. پس بیاییم در اون رد، برای اینکه رد قولی که نیست، رد رد فعلی است. همین که فرمودن خذ الولیده و ابنه یا و ابنها، ولیده و ابن را بگیر، این گرفتن ولیده و ابن و امساک اونها خودش یک رده. اما چه ردی است؟ این رد عملی است، یعنی جلو تصرف اون مشتری را گرفته است. و بیاییم بگیم رد فعلی مثل رد قولی نیست، صراحت نداره، پس هنوز مردد است آیا رد بکنه یا اجازه بکنه. اینجور تعویل بکنیم و تصرف بکنیم، یا این که بیاییم در این اجازه ای که هست تصرف بکنیم. مثلا بیاییم بگیم که این اجازه مرادش بیع جدیده، ولو امام فرموده است که شما بچه را بگیر تا اون اجازه بدهد، ولی مرادش از اجازه این که دو مرتبه بیعی روی ولیده انجام بده، بالاخره یک تصرفی باید بکنی. حالا شیخ برای این که مطلب کاملا روشن بشود، یه تحقیق واقعا عمیق و دقیقی دارند. می‌فرمایند گاهیست ما در این قصه خود همین قضیه شخصیه را دلیل می‌گیریم، یعنی به همین قضاوت امیرالمؤمنین می‌خواهیم تمسک بکنیم و بگیم وقتی در اینجا معامله صحیح بود، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سواء. اگر افرادی در یک طبیعت با هم همسنخ بودن، هم نوع بودن، یک موردش که حکم شرعیش روشن شد، سایر موارد هم حکمش همینه. پس ولو قضیه شخصیه هست و الجزئی لا یکون و کاسبا ولا مکتسبا، اما از باب سنخیت، از باب تشابه، بیاییم بگیم که همین که حضرت در این خصوص فرموده ان با اجازه بیع صحیح هست، پس معلوم میشد در هر بیع فضولی با اجازه بیع صحیح میشود. اگر ما به این قضیه شخصیه استدلال بکنیم، نمیتونیم استدلال بکنیم. چرا؟ به علت این که این قضیه شخصیه مانع داره. مانعش چیه؟ این که این اجازه بعد از چی واقع شده؟ بعد از رد واقع شده، و اجماع داریم که اجازه شرطش این است که بعد از رد نباشه، مسبوق به رد نباشه، و اجازه بعد از رد باطله. عنایت می‌فرمایید؟ پس این اجماع رو ما داریم. حالا که این اجماع را داریم، در این روایت باید بگیم انهو قضیتون فی واقعه، لابد این که امام فرموده ان معامله را اجازه بکند، جهتی در کار بوده است که امام از اون جهت اطلاع داشتن و لذا فرموده ان اگر اجازه بکند بی صحیحه. امام نخواسته ان با اون چه که به عنوان اجماع بین شیعه الان مورد قبول هست، اون را بخوان تخته بکنن. امام علیه السلام که فرموده ان بچه اش را بگیر تا اجازه بدهد، امام می دانسته ان که این بابا دروغ میگه، این به بچه اش اجازه داده و اون هم با اجازه بابا فروخته، اما مشتری نمی تواند این را اثبات بکند. امام چاره ای اندیشیدن، گفتن فعلا به صاحب ولیده میگیم ولیدش را حبس کنه و ولد را حبس کنه، بعد هم به مشتری میگیم بچه اون سید را حبس کنه، این دوتا حبس و بازداشت که صورت گرفت، قهرن حق به حقدار میرسه و این کنیزی که روش معامله واقع شده است، دو مرتبه برمیگرده به دست مشتری. خب اگر این شد، این قضیتون فی واقعه شد، پس به همون مورد روایت باید اکتفا کنیم و نمیتوانیم از غیر مورد جای دیگر رو هم استفاده کنیم. پس اگر ملاک و منات این قضیه شخصیه باشد، روایت دلیل ما نمی شود و نمی شود به این روایت استدلال کرد برای صحت بیع فضولی در همه جا. بله، اگر نیاییم به این قضیه شخصی استدلال بکنیم، بلکه به ظاهر سیاق کلام امام استدلال بکنیم، بالاخره از سیاق کلام امیرالمؤمنین و از سیاق کلام امام باقر ما یک قاعده کلی به دست میاریم. حضرت فرمودند تو بچه‌اش را بگیر تا او ناچار شود و اجازه بدهد. امام باقر هم فرمودند چون بچه را گرفته بود چاره ای ندید جز این که اجازه بدهد. این دوتا کلام را که آدم کنار هم بگذارد، سیاق کلام اینه که اجازه اگر در بین بیاد، این اجازه معجزه آساز، کارساز، مشکل حل کنه، مصححه. پس از این ظاهر سیاق ما این حکم کلی را استفاده می کنیم که ان الاجازت مفیده و ان الاجازت مؤثره. وقتی ما این حکم را استنباط کردیم، حالا ولو در خصوص مورد ما اشکال داشته باشیم، خوب داشته باشیم، دیگه ناچارم نیستیم تعویل کنیم. وقتی تعویل می کردیم که می خواستیم این مورد دلیل ما باشه، به این مورد استدلال بکنیم، ولی ما وقتی به مورد استدلال نکردیم و از سیاق کلام امام استظهار کردیم و ظاهری را به دست آوردیم، ولو این مورد هم اشکال داشته باشد، ما اشکالش را میپذیریم و در استدلال به روایت به اون اونچه که از سیاق کلام استفاده می شود خدشه ای وارد نمی شود. پس ملاک چیه؟ اگر ملاک استدلال سیاق کلام امام باشد، انهو دلیلون علا صحت کل عقد یلحقه الاجازه، و اگر ملاک و منات این قضیه شخصیه باشد، ما باید به مورد روایت اکتفا بکنیم و اقتصار بکنیم و به غیر مورد نمیتوانیم تعدی کنیم. پس این روایت دلیل بر صحت عقد فضولی اذا تعقبه الاجازه نیست. و شاید فقهایی که دچار شک شده اند و به این روایت استدلال نکرده اند، چون امر براشون مشتبه بوده، اینها تصورشون این بوده است که ما به این قضیه شخصیه میخواهیم استدلال بکنیم، و چون این قضیه شخصیه ایراد داشته، اشکال داشته، به این جهت از استدلال به این روایت چه کار کردن؟ صرف نظر کردن. شاید علت این باشه، و الا اگر این احتمال و وجه دومی را که ما گفتیم بهش توجه داشتن، می گفتن یکی از ادله صحت عقد فضولی این صحیحه محمد ابن قیسه، ولذا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه این روایت را در باب فضولی ذکر نکرده، برای همین شبهه‌ای که برای ایشون بوده. حالا شیخ می‌فرمایند بر فرض ما این روایت را هم بهش استدلال نکنیم، بالاخره ما از نظر دلیل دستمون کوتاه نیست، ما اطلاقات داریم، ما عمومات داریم، قطعا بیع فضولی لفظ بیع برش اطلاق میشه، حقیقت بیع از او سلب نمی شود، و ما شک داریم آیا اگر اجازه و اذنم نباشد اون مصداقش قطعا باطل، اما بیعی که اجازه بعدش آمد شک داریم آیا صحیح هست یا باطل، دلیلی بر بطلانش نداریم، به عموم عمومات و اطلاق اطلاقات تمسک میکنیم و میگیم بیع صحیحه. وقتی ما اطلاقات داریم، وقتی ما عمومات داریم، به این روایت هم استدلال نکنیم، صدمه و لطمه ای به ما وارد نمی شود. بله، احل الله البیع، این اطلاق داره، یعنی احل بیع فضولی، بیع اصیل، بیعی که اجازه بهش ملحق بشه، بیعی که نشه، منتها بیعی که توش اذن نباشد، اجازه هم نباشد، این قطعا خارج. اما بقیه بیعها، بیعی که مال مالک باشد، قطعا مصداق احل الله البیع هست. بیع فضول با اجازه مالک شک داریم آیا هست یا نه؟ هر کجا شک کردیم در این که آیا این مصداق مصداق عام هست یا نه، حکم عام برش بار هست یا نه، تمسک به عموم عام میکنیم و میگیم اینم یکی از مصادیق. توجه فرمودید؟ پس بنابراین با بودن اون ادله نحن فی غنا. و شاید این که به این روایت استدلال نکرده ان علتش اون شبهه نباشه، علت دیگری باشه، و اون علت این است که واقعا به این روایت نمی شود استدلال کرد. چرا؟ چون روایت دلالت ندارد بر صحت عقد فضولی، مشعر به صحت. فرق است بین این که چیزی دلالت داشته باشد یا چیزی مشعر باشه. بالاخره این روایت، این قصه، قصه شخصی است و ما در کتاب حاشیه ملا عبدالله خوندیم و گفتیم الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، جزئی نمیتواند برای ما کاسب باشه، چیزی دست ما نمیدهد، جزئی جزئی است. پس نمیشود این قصه جزئی دلیل باشه. اگر بخواد دلیل باشد باید توش تصرف بکنیم، القاء خصوصیت بکنیم، بگیم ولو در این مورد وارد شده، اما مورد خصوصیت نداره. خیلی از جاها داشتیم، مثلا روایت آمده بود گفته بود اگر مردی شک کرد بین 3 و 4 بنا را بر 4 بگذاره و 2 رکعت نماز نشسته بخوانه. خب این ولو روایت در خصوص مرد وارد شده، ولی یقین داریم که مرد بودن خصوصیت نداره. زن هم اگر نماز خون و شک کرد وظیفه اش همینه. یا باید القاء خصوصیت بکنیم، بکیم مورد روایت ملاک نیست، بلکه ملاک فضولی بودن و اجازه بعد. از کجا القاءش خصوصیت دخالت داشته باشه؟ این اولا. و ثانیاً مخبی هم القاء خصوصیت و فحوا درست بکنیم، بگیم وقتی در اجازه بعد از رد امام فرمود بی صحیح هست و خصوصیت هم دخالتی ندارد، پس در اجازه غیر مسبوق به رد به طور اولا صحیحه. اینجورا بیاییم، ولی این روایت دلالت نداره. شاید امام که گفته ان حبسش بکن، نه برا خاطر رد، حبسش بکن تا پول تا بگیری، چون پول را پسره گرفته. و اونم که گفتن بچهشو بگیر، بچهشو بگیر تا پول تا بگیری بعدن مثلا، و امثال اینها. چون این احتمالات در روایت هست و روایت قضیه شخصیه هست، به این جهت این دلیل نمی شود. بله مشعر هست با این تمهدات و تمهیداتی که عرض کردیم. از جمله ادله ای که به او تمسک شده است برای صحت عقد فضولی، روایاتی که در باب صحت عقد نکاح فضولی وارد شده، از فحوای اونها استفاده می کنیم. روایت داریم نکاح، چه نکاح عبد باشد چه نکاح حر باشد، اگر کسی زنی را برای کسی عقد بست و بعدن زوج و زوجه این عقد فضولی را امضا کردن، این عقد چیه؟ روایت داریم صحیحه و این زن زن اون شوهره، شوهر هم شوهر این زنه. خب در عقد نکاح وقتی فضولی بودن راه پیدا کرد، در حالی که نکاح مسئله ناموسه، مسئله بزعه، مسئله تشکیل خانواده است، مسئله تکثیر نسل، و خدای نکرده یک مقدار نطفه شبهناک باشه، فرزن خطرناک میشه وقتی در نکاح با این همه احتیاط، با این همه اهمیت فضولی بودن مانعش نبود و صحیح بود اگر اجازه میدادن، پس در بیعی که روی اموال صورت میگیرد به طریق اولا باید صحیح باشه. منتها این اولویت را میگن از روایات عکسش را میفهمیم، نه این که وقتی در نکاح صحیح بود باید در بیعم صحیح باشه. امام میگه چون نکاح احوته، چون نکاح ادقه، هر کجا بیع صحیح بود باید نکاح صحیح باشه، نه هر کجا نکاح صحیح بود باید بیع صحیح باشه. حالا چجوری میشود که نکاح بناش بر احوت بودن باشه؟ اون وقت صحت بیع به طریق اولا صحت نکاح را اثبات بکنه. این رو شاید امروز نرسیم بخونیم. عنایت بفرمایید. خب پس در این روایت دو تا ظهور ما داشتیم. یک ظهور این که اجازه بعد از رده، و یک ظهور هم این که اجازه کارسازه، اجازه مؤثره و بیع را تصحیح میکنه. این دوتا عرض شود که ظاهرها هست. حالا که این دوتا ظاهرها بود، عرض میشود که فلابد من تأویل ذالک از ظاهر، این ظاهر باید تأویل بشه. این که ما بگوییم اجازه بعد از رد مؤثره، این رو باید تأویلش بکنیم، یا اون اولی را تأویل بکنیم که عرض کردیم فلابد من تأویل ذالک از ظاهر. چرا باید این ظاهر را تأویل کنیم؟ لقیام القرینه، چون قرینه قطعی قائم شده است که اجماع باشه، اجماع دلیل قطعی است. لقیام القرینه و هیل اجماع الاشتراط الاجازه به عدم سبق رد. گفته ان اجازه جایی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد، و در این روایت اجازه مسبوق به رد است و امام گفته است مؤثره، پس باید تأویل بکنیم. حالا چجوری تأویل بکنیم؟ والحاصل، حاصل حرف این که ان منات الاستدلال لو کان نفس القضیه شخصیه، اگر خود این مورد روایت را ما دلیل بگیریم، نه فهوای سیاق کلام امام را و ظاهر سیاق را، بلکه خود همین قصه دلیل باشد. لوکان منات نفس القضیه شخصیه، منتها خب این قضیه شخصیه است. چجور قضیه شخصیه برای سایر جاها دلیل میشه؟ میگیم از باب حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا. یک مورد را که پیدا کردیم و حکم شرعی روی اون یک مورد ثابت شد، سایر مواردی هم که طبیعتاً با این یکی هستن باید در اون حکم با هم چی باشن؟ شریک باشن. لقیام القرینه و هی الاجماع الاشتبل والحاصل ان منات الاستدلال لو کان نفس القضیه شخصیه من جهت اشتمالها على تصحیح بیع الفضولی، در این قصه امام گفته است بیع فضولی صحیح می شود بل اجازه. خب ما به این قضیه شخصی استدلال کنیم. چجوری استدلال کنیم؟ بناءً على قاعدت اشتراک جمیع القضای المتحدت نوعاً فی الحکم شرعی، تمام افرادی که در نوع با هم یکی هستن از حیث حکم شرعی حکمشون یکیست. یک مورد که حکمش روشن شد، سایر موارد هم حکمش همینه. خب اگر این باشد، این نمیشه دلیل باشه. چرا نمیشه دلیل باشد؟ چون این ظهور مانع داره. مانعش چیه؟ اجماعه. اجماع میگه هر اجازه مسبوق به ردی به درد نمیخوره. بله، اجماع دلیل قطعی است دیگه، یعنی هر چه در مقابل اجماع باشه زمین میخوره. ولذا شما به فتوای شیخ که مراجعه می کنید، چه در فرائد چه در مکاسب، شیخ مثلا نظرشون اینه اگه 10 دلیل گردن کلفتم در کار باشه، 10 روایت قطعیه، یعنی روایت عرشبت که قطعی الحجه باشه، در مقابل وقتی اجماع باشه آخرش اجماع شیخ میره و سراغ چی؟ سراغ اجماع. الا این که چون این اجازه در اینجا مانعی در کار دارد. چرا مانع در کار دارد؟ از این باب کان ظهورها، ظهور این روایت فی کون الاجازت شخصیه، چون این روایت ظهور دارد در این که اجازه شخصیه مسبوق به رد است، فی کون الاجازت شخصیه فی تلک القضیه مسبوقن به رد، کان ظهورها مانع عن الاستدلال بها، این ظهور مانع است از این که ما، این مانع خبر اون کانه هست، این ظهوری که در روایت هست که میگه مسبوق برده، این ظهور جلو این استدلال را میگیره، نمیتونیم ما به این ظاهر استدلال بکنیم. کان مانع عن الاستدلال بها، دلیل برای غیر این مورد نمیشود. فقط در مورد خود روایت ما چشم بندیم، چون عمل امام برای ما حجت موجبن للاقتصار علا موردها، باید به مورد خود روایت اکتفا کنیم، بگیم در خصوص مورد این عقد فضولی صحیح است ولو به حسب ظاهر مسبوق به رد باشه. چرا صحیحه؟ لوجه علمه الامام، لابد جهتی در کار بوده است که امام عالم به اون جهت بوده اند و به این جهت گفته اند به صحیحه. که اون جهت چی بوده؟ امام می دانستن این که میگه من اجازه نداده ام دروغ میگه، این واقعا اجازه داده بوده است. پس ما به مورد روایت اکتفا می کنیم. چرا؟ لوجهن، چون این مورد وجهی داشته که علمه الامام، که امام علیه السلام اون وجه را می دانستن. حالا اون وجه مثلا چیه؟ مثل و کون مالک الولیده کاذبن فی دعوا عدم الاذن، شاید این که میگد من اذن ندادم دروغ میگفته. للولد فحتال، امام چاره ای اندیشید برای این که این مشتری بدبخت به حقش برسه، به سید ولیده گفت ولیده رو حبس کن، به مشتری گفت بچه را حبس کن، بالاخره این دوتا حبس آخرش سر و صدا به راه می اندازه و این سر و صدا منجر می شود که این مشتری به حق خودش چه بشه؟ برسه. فحتال علیه السلام، امام چاره ای اندیشید، اندیشید حیلتن چاره ای که یسلو بها، که با اون حیله و چاره حق به صاحب حق برسه. این اگر منات استدلال قضیه شخصیه باشه پس نمی شود استدلال کرد. اما لوکان منات الاستدلال، اما اگر منات استدلال سیاق و کلام الامیر، از سیاق کلمات امیر بیان ما این معنا را استفاده کنیم. سیاق و کلام الامیر علیه السلام فی قولهی خذ ابنه، از این خذ ابنهو حتی ینفذ لک البی، بچشو بگیر حتی یجیز، و قول امام باقر که حکایت فرمود فلما رعا ذالک سید الولیده، چون دید بچهش در حبس است اجاز بیع ابنه، از این دوتا کلام، از سیاق این کلام ها ما این عرشبت که حکم کلی را استفاده می کنیم که ان الاجازت له معجزه و ان الاجازت یصحح کل عقد لا یکون صحیحا قبلها. پس این سیاق عرشبت که ظهور دارد فی ان للمالکه ان یجیز العقد الواقع على ملکه، عرشبت که بله این ظهور دارد در این که فی ان للمالک، مالک می تواند ان یجیز العقد الواقع علی ملکه و ینفذه، ولم یقده، این یه واو میخواد. کدوم کتاب واو داره؟ بله بله، واو هم واو میخواد. ولم یقده فی ذالک، و حالا که بنا شد ظهور سیاق این باشد، لم یقده فی ذالک ظهور الاجازت شخصیه فی وقوعها بعد الرد، صرف این که در این مورد اجازه بعد از رد ضرری به استدلال نمیزنه. دیگه ما لازم هم ولم یقده و ضرر نمیزند در این استدلال ما ظهور الاجازت شخصیه، این که اجازه در مورد خصوص این روایت، این ظاهرش این است که فی وقوعها بعد الرد، بعد از رد واقع شده، این ضرر نمیزند، که اگر ضرر میزد فیو اول اون وقت بیاییم تعویل بکن. نه، تعویلم نمی کنیم، چون ما که به قضیه شخصیه استدلال نکردیم. ما به چی استدلال کردیم؟ ما استدلال کردیم به ظاهر سیاق کلام امام. پس ضرر نمیزند فیو اول تا در نتیجه لازم باشد تعویل بکنیم ما یظهر منه الرد، اونی که ازش رد استفاده می شود این را تعویل بکنیم به ارادت عدم الجزم بالاجازت و رد. بگیم این که امام گفته، این که امام گفته است بگیر، نه این که رد کرده، چون مردد بین رد و اجازه بوده است گفته است فعلا حبس کن. یه همچه تعویل هایی لازم نیست. او کون و حبس ولیده علی السمن، یا بگیم ولیده را نه برا خاطر رد گفته حبس بکن، اینم رد نکرده، بلکه گفته است ولیده را حبس کن تا پول ولیده رو بگیری، چون پولش را بچهش خرج کرده. او کون و حبس ولیده علی السمن، پس اصل معامله رد نشده. او نحو ذلک، وقتی ما ناچار بودیم این تأویل ها را بیاریم که به مورد روایت استدلال می کردیم، ما به مورد روایت استدلال نکردیم، ما به اون سیاق کلام امام استدلال کردیم، که از سیاق کلام امام استفاده شد ان للمالکه ان یجیز بیعه، و این یک کبرای کلی است. و کأنه قد اشتبه، چون که اگر منات قضیه شخصیه باشد لا یستدل، و اگر منات سیاق کلام باشد یستدل. و کأنه قد اشتبه منات الاستدلال، گویا منات استدلال مشتبه شده است علی من لم یستدل بها، کسی که به این روایت استدلال نکرده است تصورش این بوده است که منات استدلال قضیه شخصیه است نه سیاق کلام امام. علی من لم یستدل به این روایت فی مسئله الفضولی، او یکون و وجف الاغماز عنها، یا این که اغماز کرده ان از این روایت و چشم پوشیده ان از این روایت و بهش استدلال نکردن، وجهش ضعف و دلالت المذکوره باشد، روایت دلالت ندارد بر این که اجازه کار ساده، چون قصه قصه شخصیه است دیگه، مگر با القاء خصوصیت، و از کجا القاء خصوصیت بشد؟ فإنها لا تزید و علل اشعار، روایت مشعر به این است که ان الاجازت مؤثره و دلیل نیست. ولذا و چون این روایت حالا یا از حیث دلالت ضعیفه یا منات مشتبه بوده است، ولذا لم یذکر این روایت را شهید در دروس فی مسئله الفضولی، بل ذکرها فی موضع آخر. حالا چه این روایت دلیل باشد چه نباشد، چه بیاریم چه نیاریم، لکن الفقیه فی قنن من، ما از مثل این خبر غنی هستیم و نیازی نداریم. بعد العمومات المتقدمه، عمومات متقدم که بود، احل الله البیت تجارتن اوفو بالعقود و امثال اینها، بس اسما را. و ربما یستدل ایزن، باز از جمله ادله صحت عقد فضولی، فحوای صحت عقد نکاح از فضول. اگر فضولی عقد نکاح را انجام داد و صاحب عقد اجازه کرد میگن عقد صحیحه. خب در نکاح که صحیح بود پس در بیع به طریق اولا صحیحه. حالا چه حر باشد اون زوجه و زوج، چه زوج یا این که عبد باشه، که از ثابتت به نس صحت عقد نکاح فضولی با نس ثابت شده، با اجماعات ثابت شده. این صحت عقد نکاح در عرشبت که فضولی یوجب و صحت عقد بیع فضولی را هم به طریق اولا. چرا؟ فإن تملیک بزء الغیر، وقتی آدم بزء زن را در اختیار مرد میذارد، اگر فضولی باشد و با اجازه زن لازم بشود و واجب بشود، اذا لزم بالاجازه کان تملیک ماله، تملیک مال غیر هم به غیر اگر اجازه داد، این باید اولای به چی باشه؟ اولا به جواز باشد. این اولا بالجواز، این اولا. مضافاً الی ما علم، در باب نکاح شرع مقدس بناش بر احتیاطه، و وقتی جایی که احتیاط در ترک صحته، وقتی احتیاط بود بازم گفتن فضولی درش راه دارد، پس در بیع مالی که اینقدر توش احتیاط نیست، فضولی به طریق اولا باید راه داشته باشد. مضافاً الی ما علم من شدت الاهتمام فی عقد النکاح، لأن النکاح یکون منه الولد کما فی بعض الاخبار، وقد اشار الی هذه الفحوا، این فحوا و اولویت را شهید در غایت المراد بهش اشاره کرده، و سید علی صاحب ریاض هم اشاره کرده، و استدل بها مرحوم سید علی صاحب ریاض به این فحوا و اولویت استدلال کرده، بلکه از استدلال بالاتر، بل قال انه لولاها، گفته است اگر این اولویت نبود اشکل الحکم، حکم عقد فضولی مشکل می شد، من جهت الاجماعات المحکیت علی المن، از جهت این که اجماع حکایت شده است برای این که بیع فضولی چیه؟ صحیح نیست. چون اجماع داریم بر این که بیع فضولی صحیح نیست، اولویت هم دلیل قطعی است، سنگ سنگ را می شکنه. این دلیل قطعی آمده است، جلو اون دلیل قطعی را گرفته. اگر این اولویت نبود، روایات چون دلیل ظنی هستند در مقابل اجماع قد علم نمی کردن، اما فحوا و اولویت دلیل چیه؟ قطعی است دیگه. اشکل الحکم از جهت اجماعات محکیه علالمه و هو حسنون، حرف مرحوم صاحب ریاض حرف خوبی است، الا این که عکس این رو باید بگیم. گفتن یه آقای در نماز جمعه اون روزی که جعفر نمیری عرشبت که کودتا شد و عرض شد، یک ساعت در فضیلت جعفر نمیری صحبت کرد. بعد از خطبه نماز جمعه گفتن آقا شما است که به معمر قذافی اشتباه کردی، این عامل استعمار بود، عامل استکبار بود، چه بود چه بود. پاشد گفت مردم هر چه من گفتم شما عکس اون را تصور کنی. حالا اینجا هم شما عکس اینا، اولویت هست اما اولویت عکسشه. اگر بی صحیح بود باید نکاح هم صحیح باشه، نه اینکه هر کجا نکاح صحیح بود باید بی هم صحیح باشه. نه اینطور نیست، نه حالا نه این نیست. حالا میگه امام رد میکنه، الا انها ربما توهن، این اولویت موهون میشه. از چیشی مورد موهون میشه؟ به نص الوارد، نصی که وارد شده از فرد علال عامه، عامه بین نکاح و بی فرق گذاشتن. در نکاح گفتن فضولی باطله، اما در بی گفتن فضولی صحیحه. اون وقت امام رد کرده، گفته از اگر در بی فضولی صحیح بود، در نکاح به طریق اولا باید صحیح باشه. پس این اولویت عکس اون اولویت میشه. عنایت بفرمایید. که الفارقین عامه‌ای که فرق گذارده‌اند بین تزویج الوکیل المعزول، اگر وکیل معزول زنی را که موکل اش بود تزویج بکند، مع جهلهی بالعزل، در حالی که زن اون را عزلش کرده اما جاهل به عزل بوده است، گفته ان این عقد نکاح باطله. اما اگر بیعی انجام داد در حالی که از وکالت عزل شده بود و فضولی بود، بیع را گفته ان بیع صحیحه و امام گفته است این حرف غلطه. مع جهلهی بالعزل و بین بیعهی به صحت فسانی گفته ان بیع صحیحه اما عقد نکاح باطله. چرا؟ لأن المال لهو عوض، مال عوض داره ولی بوز که عوض نداره، که بنابراین اونجا باطل اما اونجا صحیحه. لأن المال لهو عوض، اگر ما بیع صحیح هم بکنیم چیزی از جیب مالک، مال نرفته، این مالش رفته، عوض مالش آمده است. اما والبطلان فل اول لأن البزع لیس لهو عوض، این رو امام رد کرده. حیث قال الامام، امام علیه السلام فی مقام ردهم، وقتی خواسته از عام را رد بکند و اشتباه اینها فی وجه الفرق، اینا خلاصه در وجه فرق از شما اشباه هست یا اشتباه؟ اشتباه. و اشتباه هم فی وجه الفرق، این که اینها دوچار اشتباه شده اند در وجه فرق، گفته اند در نکاح صحیح هست، در بی صحیح هست در نکاح، حالا که عکس این باید باشه، باید در نکاح صحیح باشه و در بی صحیح نباشه، و اگر جایی در بی صحیح بود در نکاح اولا به صحیح بودن است. پس اولا این است که در نکاح بگیم صحیحه، نه در بی بگیم صحیحه. و اشتباه اینها فی وجه الفرق، امام اینجوری فرموده: سبحان الله ما اجور هذا الحکم، چقدر این فتوا به جور و ظلم عرشود که نزدیکه، و افسدهو، چقدر این فتوا فاسده. فإن النکاح اولا و اجدر ان یحتاط فیه، نکاح اولاست که آدم درش احتیاط بکنه، و احتیاط به این است که بگد نکاح چی بوده؟ صحیح بوده، نگه باطل بوده. چون اگر ما بگیم باطل بوده، زنه میره چه کار میکنه؟ ازدواج میکنه، و ممکن است این زن مردم باشه. وقتی ازدواج کرد، هر مقاربتی که انجام میگیرد مقاربت با زن مردم هست، میشود زنای چی؟ زنای محسنه، و فرزند زنای محسنه هست. اما اگر گفتیم صحیحه، برفرض در متن واقع هم درست نبوده، این زنی که الان کنار شوهر قبلیست حداقل زن بدون مانعه، وطیه با زن بدون شوهره، دیگه زنا زنای محسنه نیست. کدوم طرف را باید گرفت؟ اونی که ما را دوچار زنای محسنه می کند، یا اونی که ما را دوچار نعوذ بالله زن خالیه از احسان و شوهر داشتن؟ قطعا این باید اولا باشه. لأنه الفرج، برای این که نکاح فرجه، و منه یکون الولد الخبر، و حاصل نظر شریف امام اینه ان مقتضی الاحتیاط کون النکاح الواقع اولا بصحه، نکاحی را که وکیل معزول انجام داده است اولا بصحت است از بی. چرا؟ من حیث الاحتیاط المتأکد فی النکاح، در نکاح احتیاط مؤکد شده است دون غیر نکاح که بی باشه. بی بگیم باطل هم شد، تاق بازار سبزی پایین نمیاد، آدم دیگه دوچار زنای محسنه نمیشه. فدل علا ان صحت البی، صحت بی یستلزم صحت النکاح، وقتی بی غیر دارای اهمیت با فضولی صحیح بود، نکاحی که اینقدر اهمیت داره و ممکنه پای زنای محسن را پیش بکشد، اون باید اولای به چی باشه؟ اولای به صحت باشه. فدل علا ان صحت البی یستلزم صحت النکاح به طریق اولا خلافا للعامه، اما عامه گفتن صحت نکاح مستلزم صحت بیعه، ولی نکاح را میگیم صحیح چی؟ نکاح را میگیم صحیح، اما بیع را میگیم غیر صحیح. چرا؟ برای خاطر این که نکاح اولا به احتیاط است در حکم به بطلان، نه اولا به احتیاط است در حکم به صحت. از این باب گفتن دیگه، اگر چنانچه نکاح باطل بود بیعم حتما باید باطل باشه، اما نکاح وقتی صحیح شد حتما نباید بیعم صحیح باشه، چون بنای نکاح بر احتمامه و این احتمام در بیع نیست. خب می شود بگیم در عرض شود که نکاح صحیح نیست، اما در بیع چیه؟ در بیع صحیحه. یستلزم صحت النکاح به طریق اولا خلافا للعامه حیث عکسوا و حکموا به صحت البی، گفتن بی صحیح دون النکاح، چون بنای نکاح بر احتمامه. بله اگر جای نکاح صحیح بود به طریق اولا باید بی ام صحیح باشه. فمقتضا حکم الامام علیه السلام ان صحت المعاملت المالیت الواقع فی کل مقام، هر کجا بی صحیح بود این صحت بی مستلزم صحت نکاح هم هست به طریق اولا، عکس اونچرا که عامه گفتن. فمقتضا حکم الامام علیه السلام ان صحت المعاملت المالیه الواقعت فی کل مقام یستلزم صحت نکاح الواقع به طریق اولا، باید بگد نکاح به طریق اولا صحیحه با همون بیانی که عرض کردیم. بنابراین اگر جایی نکاح صحیح بود نمیتونیم بگیم بیعم صحیحه. دقت فرمودید، فلا یجوز التعدی، اما هر کجا که نکاح صحیح بود دیگه بیع صحیح نیست. برای اینکه نکاح اولا به احتیاطه. احتیاط یعنی چه؟ احتیاط در صحت، احتیاط نیست که جانب صحت را بگیریم، این اولا به احتیاط است در اینکه جانب صحت که مردم دچار زنای محسنه نشن. نکاح اولا به صحته. حالا اگر بنا شد بیعی که اولا به صحت نیست، وقتی بیع صحیح بود پس نکاحی که اولا به صحت است به طریق اولا باید صحیح باشه. سنیا چی گفتن؟ سنیا گفتن چه؟ نه، گفتن نکاح باطله اما بیع صحیحه. امام گفت این حرف غلطه، هر کجایی که نکاح صحیح این که شما میگید نکاح باطل است و بیع باطل نیست، این حرف درست نیست. هر کجا بیع صحیح بود باید نکاح هم صحیح باشد. پس شما که میگید بیع صحیحه به طریق اولا باید بگید نکاح هم صحیحه، چون احتیاط این را اقتضا میکنه. پس احتیاط اقتضا نمیکند بگیم که نکاح باطله. فلا یجوز التعدی من صحت نکاح، نمی شود از صحت نکاح تعدی کرد فی مسئلت الفضولی الى صحت البی. چرا؟ لأن الحکم فی الفرع، اگر ما در نکاح قائل به صحت شدیم لا یستلزم الحکم فی الاصل، در بی دیگه نباید این حرف را قائل بشیم، و الا اولویت دو طرفی که نیست که، اگر دو طرف باشد دیگه اولا نیست دیگه، اولویت یک طرفی است. نکاح که صحیح یعنی بی که صحیح بود باید نکاح هم صحیح باشه، اما هر کجا نکاح صحیح بود بی صحیح نیست. حالا روایات و اجماعاتی که وارد شده است در صحت نکاح فضولی تدل علی صحت بی یا لا تدل؟ تدل یا لا تدل؟ لا تدل، چون اولویت از این طرف نیست. پس این که بعضی به فحوای ادله صحت نکاح تمسک کرده ان، این درست نیست. اولویت از اون طرفه، از این طرف نیست. چون در نکاح روایت داریم دال بر صحت، دلیل نمی شود که در بیعم صحیح باشه. و حال اینکه استدلال این بود دیگه، استدلال آقایون بعضیا به فحوای ادله صحت نگاه تمسک کرده بودند، میگیم اولویت عکس این را میفهمونه، هر جا به صحیح بود باید نکاح هم صحیح باشد، نه هر کجا نکاح صحیح هست به هم صحیح باشه. عنایت بفرمایید. عرض میشود که فلا یجوز التعدی، حالا که اولویت در عکس بود، لا یجوز التعدی من صحت نکاح، از صحت نکاح نمیتوانیم تعدی کنیم و صحت بیع را به طریق اولا اثبات بکنیم فی مسئله الفضولی الى صحت البیع. چرا؟ لان الحکم فی الفرع، وقتی حکم در نکاحی که فرع ثابت شد، لا یستلزم الحکم فی الاصل، در بی این حکم را ثابت نمی کند من باب الاولویه یا فی باب الاولویه. و الا اگر از این طرف هم که دیگه اولویت نبود، ما اولویت را اثبات کردیم در بی، هر جا بی صحیح بود باید نکاح هم صحیح باشه، حالا اگر هر جا نکاح صحیح بود بی هم باید به طریق اولا صحیح باشه، پس این اولویت باید چند طرفی باشه؟ دو طرفی دیگه، اولویت نیست دیگه. و الا لم یتحقق الاولویه کما لا یخفا. فل استدلال به صحت نکاح علی صحت البی، این که بیاییم بگیم چون نکاح صحیح هست بی هم صحیحه، این فتوا مطابق فتوای کی میشه؟ عامه میشه. فل استدلال به صحت نکاح علی صحت البی مطابق لحکم العامه، این با فتوای عامه مطابقه، پس دلیل نمی شود دیگه. من کون نکاح اولا بالبطلان، اونا میگن نکاح اولا به بطلانه، هر کجا پس صحیح شد اونم صحیحه، میگیم نه، نکاح اولا به بطلان نیست، بلکه نکاح اولا به صحته. می شود یه جایی نکاح صحیح باشد اما بی صحیح نباشد، چون اون اولا به صحت است نه اولا به بطلان. من جهت ان البزع غیر قابل للتدارک بالعوض، حالا چجوری احتیاط در اولا به صحت بودن است؟ انشالله فردا خواهیم خواند.